سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام و وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. صدر اعظم سرپرست پاکستان ادعا کرده که با وجود ارائه فهرست و شواهد در مورد حضور گروه‌های شورشی پاکستانی در افغانستان، حکومت طالبان در این مورد اقدام نکرده. انوارالحق کاکر امروز بدون ارائه شواهد گفت که حکومت طالبان در افغانستان با آنها همکاری نکرده و به گفته او شماری از مهاجرین افغان در فعالیت‌های تروریستی و جنایی در آن کشور دست داشتند. مقام‌های طالبان در افغانستان تا هنوز به این اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان واکنش نشان ندادند، اما در گذشته تاکید کرده بودند که پاکستان بار ملامتی ناکامی‌های امنیتی خود را به گردن آنها و افغانستان می‌اندازد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد انفجار دیروز در کابل شده. بنت در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که باید عاملان این انفجار در منطقه دشت برچی کابل حسابده قرار گیرند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حمله را در پیام در شبکه تلگرام پذیرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. هنری کاتوات از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد به حیث معاون اداره یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گماشته شد. سازمان ملل متحد در صفحه اینترنتی خود با نشر این خبر گفته که آقای راتپاد دیپلمات سریلانکایی به جای رامز الکبرف گماشته شده و در عین حال امور سازمان ملل متحد را تنظیم خواهد کرد. در ادامه گفته شده که آقای راتپاد در مسائل افغانستان و منطقه حدود 14 سال کار کرده و در امور بشری پیچیده در شرایط بحرانی تجربه بیش از 30 سال دارد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که 43,000 تن از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در ولایت هرات به خدمات عاجل صحی نیاز دارند. بخش افغانستان یونیسف دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که با توجه به این که زلزله‌ها برخی از تأسیسات ارائه خدمات صحی را در هرات و ایران کرده، باز هم این صندوق توانسته که 80 تن نیازمندی‌های طبی را به صورت تدریجی به مناطق آسیب دیده برساند. به گفته یونیسف، اتحادیه اروپا توانسته که سیستم آبرسانی و فاضلاب 5 مرکز صحی و مکتب را بازسازی کند که در نتیجه آن برای 16,000 تن آب صحی آشامیدنی فراهم شده است. اسرائیل میگوید که نیروهای زمینی این کشور مشغول جنگ با حماس در غزه هستند. بر اساس گزارش ها عملیات زمینی آغاز مرحله تازه در بحران یک ماه بین اسرائیل و حماس است. در حالی که تعداد تلفات در غزه رو به افزایش است، اسرائیل برای کنترل این شهر تلاش میکند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که گام تازه برای جنگ زمینی بحران را در یک مرحله نامعلوم و پایان نیافتنی قرار داده. اسرائیل گفته که جنگ طولانی و در عین حال دشوار خواهد بود. جاناتان تروت، مربی تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید تا هنوز فرصت برای راهیابی بر رقابت‌های نیمه‌نهایی جام جهانی این تیم وجود دارد. تروت دیروز به دنبال شکست تیم افغانستان در برابر استرالیا گفت که انتظار دارد در صورت پیروزی در برابر آفریقای جنوبی سرنوشت راهیابی کرکت بازان افغان به دور نیمه‌نهایی مشخص شود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان 10 نوامبر در آخرین بازی گروهیش در برابر آفریقای جنوبی به میدان برود. خلاصه چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها می شنوید. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد انفجار دیروز در کابل شده. نظر یک کارشناس را هم گرفته ایم.
در کل پروریز و بنیادگرایی در منطقه ممکنه ویژن‌های مختلف نام‌های مختلف داشته باشه، ولی هیچگاه این نام‌ها و عناوین مختلف ماهیت واحد و یگانه تروریسم را در افغانستان نمیتونه از بین ببره.
و گفته وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی، تعداد کودکان افغان اخراج شده از پاکستان بیشتر از ارقام است که کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید. گزارشی هم داریم در مورد این که دیپلمات‌های ارشد 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در مورد موضع مشترک در قبال جنگ اسرائیل و حماس توافق کردند. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید:
کار ما بسیار آسان است بچیم. از خارج پودر کالاشویی میاریم و بازده اینجا سر دکاندارا میفروشیمش.
از پیام هایی که برای دوازادی فرستاده اید:
ما تولدم در پاکستان بودم، اینجا به دنیا آمدیم، اینجا درس خود خوانده مکتب خود خلاص کردم و ما در افغانستان آینده به خود نمیبینم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حملات تروریستی در آن کشور 60% افزایش یافته. آقای کاکر امروز در یک کنفرانس خبری بدون ارائه شواهد گفت که حکومت طالبان در افغانستان با آنها همکاری نکرده و در بیش از 2 سال گذشته 15 افغان در حملات انتحاری دخیل بودند و 64 افغان دیگر هم در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. حکومت طالبان تا اکنون در مورد این اظهارات آقای کاکر واکنش ندارد، اما پیش از این هم واره گفته بود که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان میگوید بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حملات تروریستی در پاکستان 60% افزایش یافته که در نتیجه این حملات در این کشور 2267 تن کشته شدند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، او روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفته است این حملات در حدود بیش از 2 سال گذشته از سوی تحریک طالبان پاکستان یا TTP با استفاده از خاک افغانستان انجام شده است. انوارالحق کاکر افزوده که در حملات انتحاری در پاکستان شماری از افغانان هم شامل بودند.
خودکش حمله می ملوث افراد
در عملات انتحاری 15 تن از اطفای افغانستان هم شامل بودند. افزون بر این، تا اکنون بر اثر عملیات تروریستی اداره های مجری قانون پاکستان 64 افغان کشته شدند که همه این حقایق به مقام های افغان معلوم است.
او افزوده که آنان فهرست اعضای TTP را به طالبان افغانستان دادند و معلومات کامل در این مورد با آنان شریک ساخته شده، اما طالبان تاکنون در این مورد اقدام مثبت انجام ندادند. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان همچنان از حکومت طالبان خواسته که باید همه پاکستانی هایی را که در افغانستان بوده باش دارند و در حملات تروریستی پاکستان دست دارند هر چه زودتر بازداشت کرده و با آنان بسپارد. انوارالحق کاکر در پایان صحبت خود گفته که اظهارات برخی از مقام های طالبان به گفته او غیر ضروری، غیر مسئولانه، تهدیدآمیز، گمراه کننده و نگران کننده است. او در این مورد گفته است:
افغان رحمان رهنماون که بیانات که فوراً
بعد از اظهارات اخیر تعداد از مقام های افغان، نه تنها افزایش عملات بی‌معنی است، بلکه نگرانی دولت پاکستان را هم ثابت می‌کند.
شماری از مقام های حکومت طالبان در این اواخر در واکنش به اخراج مهاجرین افغان از پاکستان از زبان تند استفاده می کنند که از این میان شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشستی در کابل به تاریخ 15 ماه عقرب رفتار حکومت پاکستان در برابر مهاجرین را ظالمانه شمرد. به گفته که آنان در این مورد زیاد تحمل کردند، اما اگر حکومت پاکستان رفتارش را تغییر ندهد، آنان مجبور به عکس العمل شدیدتر خواهند شد. اما اینکه چگونه عکس العملی جزئیات ندارد. زبیولا مجاید، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اظهارات نخست وزیر حکومت موقت پاکستان به پرسش های ما جواب نداد، اما پیش از این حکومت طالبان همواره گفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. شماری از آگاهان امور سیاسی اما میگویند حکومت پاکستان به جای اتهام بستن باید از راه های دیپلماتیک برای از بین بردن تروریستان منطقه‌ای دست به کار شود. احمد خان اندر، یکی از آنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این حرفشان بسیار غیر سیاسی و غیر دیپلماتیک بوده. پاکستان باید بداند که آنها در جهان به نام مادر توریسم یاد می شود و تمامی کشورهای منطقه و بخصوص کشور ما آنها توریست ها را می فرستند. آنها کوشش نماید که در امورات مداخله کشور ما مداخله ننمایند.
مقام های پاکستانی پیش از این هم در رابطه با ناامنی این کشور بالای افغانان مقیم پاکستان اتهام بسته بودند و ادعا کرده بودند که در این مورد به حکومت طالبان اسناد هم ارائه کردند. ظاهرا هم اقدامات اخیر حکومت پاکستان در پیوند به اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از این کشور در پیوند به همین موضوع روی دست گرفته شده است. به گفته انوارالحق کاکر، پس از به پایان رسیدن آخرین مهلت برای اخراج مهاجرین بدون اسناد بیش از 250 هزار افغان به کشور خود برگشت داده شدند. شماری از کشورها، سازمانهای بین المللی حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل از این اقدام حکومت پاکستان انتقاد کرده و آن را خلاف اصول بین المللی خواندند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انفجار دیروز در کابل واکنش‌های را برانگیخت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار تحقیقات کامل و شفاف برای شناسایی عاملان این رویداد شده. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
حمله روز گذشته در منطقه دشت برچی شهر کابل که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را پذیرفته، واکنش‌های مختلف را برانگیخته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که او خواستار تحقیقات کامل و شفاف برای شناسایی عاملان این رویداد و پاسخگو قرار دادن آنها است. ریچارد بنت در شبکه اکس خود نوشته که این سومین حمله خونین به قوم هزاره در افغانستان در یک ماه گذشته است که تلفات جانی به همراه داشته است. همزمان حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، این حمله را محکوم کرده و در صفحه اکس خود نوشته که این اقدام تروریستی جنایت علیه بشریت و در تضاد با تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین، در صفحه فیسبوک خود به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و هدف قرار دادن غیر نظامیان را محکوم کرده است. حوالی ساعت 6 شام روز سه‌شنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل بر یک موتر حامل غیر نظامیان حمله انفجاری رخ داد که در این رویداد 7 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر اعلامیه در کانال تلگرام رسانه اماق مربوط به این گروه مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. حکومت طالبان در مورد این رویداد جزئیات ارائه نکرده است، اما شاهدان عینی بر رادیو آزادی گفتند که این رویداد بر اثر انفجار یک ماین مغناطیسی رخ داده است. آنان ادعا میکنند که تعداد تلفات این حادثه زیاد است. یکی از گواهان رویداد که یک از اعضای خانواده‌اش نیز در این حادثه کشته شده و نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
وقتی که انفجار شد ما را نماندن پیش بریم، دفتن طالبان رسیدن و خیلی وضعیت خراب بود. سعی کردیم آتش از کاستر زدن، همراه یک موتر که از پشتش بود تونس، اردوشان بخیر کاملا منهدم شدن. فکر می‌کنم که خیلی تلفات زیاد بود و مطمئن هستم که حداقل شاید 20 نفر شهید باشد.
او از حکومت طالبان می‌خواهد که امنیت آنها را تضمین کند. شفاخانه امرجنسی در کابل در صفحه اکس خود پیام منتشر کرده و گفته است که شماری از مجروحان به این شفاخانه منتقل شدند، اما رقم دقیق آن را اعلام نکرده است. در یک ماه گذشته این سیومین حمله در افغانستان است که شیعیان در آنها هدف قرار می‌گیرد. به تاریخ 26 اکتبر گذشته انفجار در یک کلاب ورزشی در منطقه پل خشک در دشت برچی کابل رخ داد که بر اساس آمارهای حکومت طالبان در آن 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شد. پیش از این هم در 13 اکتبر انفجار خونینی بر یک مسجد شیعیان در جریان نماز جمعه در شهر پلخمری بغلان رخ داد که بر اثر آن دست کم 25 نفر کشته شدند. مسئولیت این دو حمله را هم شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفت. حکومت طالبان همواره مدعی شده که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، اما نگرانی های بین المللی در مورد تهدیدات و حملات این گروه همچنان پابرجاست.
شنیدید که انفجار روز گذشته در کابل واکنش‌های زیادی را برانگیخت. لحظات قبل در این مورد با دکتر زاکر حسین هرشاد، کارشناس افغان و رئیس حزب شهروندان افغانستان صحبت داشتم. نخست در مورد این حمله در غرب کابل پرسیدم.
پیامش بسیار واضحه. در سلسله فاجعه انسانی و نسل‌کشی که هزارها در طول تاریخ افغانستان با مواجه بوده، این گراف متاسفانه هر چه زمان میگذره نه تنها متوقف نمیشه بلکه افزایش پیدا میکنه. بنابراین این پیامش بسیار واضحه. پیامش است که هزارها سیانت حیات و سیانت بودن خود را در جغرافیای افغانستان گویا ندارد.
آقای زاکر حسین، حمله اخیر، حمله دیروز در حال صورت گرفته که یک هیئت ارشد طالبان در ایران است و یکی از مقاصد اصلی داعش هم مبارزه با ایران گفته میشه که هست. چقدر این حمله میتونه با سفر اخیر هیئت بلندپایه طالبان به ایران ارتباط داشته باشه؟
ممکنه به تاثیر نباشه، عوامل مختلف ممکنه دخیل در قضیه باشه، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که جامعه قربانی متاسفانه مردم افغانستان و از جمله هزارها در افغانستان، ممکنه عوامل سیاسی منطقه‌ای در جهت چگونگی متاثر ساختن روابط تاثیرگذار باشه، ولی اون چیزی که مسلم و مفروض است است که چوب سوخت و اینکه حیات خود را از دست بده هزارها در افغانستان.
آقای زاکر حسین، برخی مقامات طالبان کاملا موجودیت داعش را در افغانستان رد میکنند. شماری از مقام‌های طالبان میگن که داعش یک تهدید محسوب نمیشه و تعداد میگن که در مبارزه با داعش موفقیت‌های چشمگیر داشتند. این ادعاهای طالبان چقدر درست است؟
ممکنه ادعاها اینچنین داشته باشه، ولی در کل تروریسم و بنیادگرایی در منطقه ممکنه ورژن‌های مختلف، نام‌های مختلف داشته باشه، ولی هیچگاه این نام‌ها و عناوین مختلف ماهیت واحد و یگانه تروریسم را در افغانستان نمیتونه از بین ببره یا تغییر بده. بنابراین در افغانستان فعلا متاسفانه گروه‌های بنیادگرا هم حکومت سیاسی را در اختیار داره و هم سرنوشت عمومی در اختیار اونهاست. طبیعیه که ممکنه در بخش‌های دیگر، در آدرس‌های دیگر داعش شکست خورده باشه، ولی با توجه به تارگتی نسل کشانهی که ممکنه متوجه هزاره ها هیچ گونه معادله عوض نشده.
نظر زاکر حسین ارشاد، کارشناس افغان، را در مورد حمله دیروز در غرب کابل از رادیو آزادی شنیدید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
منزه کاکرد، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی در پاکستان، میگوید که تعداد افغانهایی که بدون خانواده هایشان به افغانستان اخراج شدند بیشتر از ارقام است که اخیراً کمیسیون حقوق بشر پاکستان گزارش داد. همزمان سرپرست کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی میگوید که پلیس بیش از 10 کودک افغان را که خانواده هایشان در افغانستان هستند و برای تحصیل به پاکستان رفته بودند دستگیر و زندانی کرده. جزئیات در این گزارش از فایزه ابراهیمی.
پس از اعلامیه کمیسیون حقوق بشر پاکستان مبنی بر جدا ساختن 7 کودک افغان از خانواده هایشان و فرستادن آنها به افغانستان در نتیجه برخورد نادرست مقام های پاکستانی، اکنون منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی، میگوید که این کودکان بیشتر از 7 نفر هستند. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
این 7 نفر کسانی هستند که اینها گفتند که دیپورت شدند. در این میان بسیار از اطفال هستند که در مدرسه بودند که مادر و پدرشان شاید خبر هم نباشند که اینها را بردند. از مدرسه ها و از مکاتب اطفالی که در آنجا می بودند را با خود بردند.
اما بانو کاکر در مورد تعداد دقیق آنها چیزی نگفته است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان روز سه‌شنبه از بدرفتاری مقام های پاکستانی حین تخلیه مهاجرین افغان از پاکستان انتقاد کرد. این کمیسیون در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته که در نتیجه رفتار نادرست مقامات اسلام آباد، پایتخت این کشور و ایالت های سند، خیبر پختونخوا و بلوچستان، 7 کودک از خانواده هایشون جدا و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی، میگوید که در میان کودکان بازگشت داده شده به افغانستان یک تن آنان پاکستانی است. او همچنین ویدیوی محمد رؤوف پدر این کودک را با رادیو آزادی در میان گذاشته که او میگوید باشنده وزیرستان است. او در این ویدیو ادعا میکند که پسرش تلفنی با او صحبت کرده و گفته که او را به افغانستان فرستادند. محمد رؤوف در این ویدیو از حکومت پاکستان میخواهد که پسرش را به او بازگرداند.
پلیس هم او را لاتوکوب کرده است و همچنان از جیبش 5 تا 6 هزار پول گرفته است. همراه او عکس کارت هویت من هم بود، اما پلیس گفت ما هیچ چیزی را قبول نمیکنیم.
منیزه کاکر میگوید که در حال حاضر 80 کودک افغان در زندان کراچی در بازداشت به سر میبرند که سن برخی هایشان به 9 سال میرسد. همزمان عبدالجبار تخاری، سرپرست کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی پاکستان، میگوید که پلیس پاکستان بیش از 10 کودک را که خانواده هایشان در افغانستان هستند و آنها برای آموزش به پاکستان رفته بودند بازداشت و زندانی کرده است. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
12 کودکی تو بود که عمرشان مثلا 10 ساله و 11 ساله و 12 ساله بود. اونا از افغانستان آمده بودن به خاطر تعلیم و برای یک کسی سرپرستش. دیگه اینا را ایجا گرفتن زندانی ساخته بود. اونا را ما باز کوشش کردیم توسط وکیل کیسشان خلاص شده. تا هنوز فرستاده نشده و را هم دم یک چند روز میفرستیم.
طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، یک انسان از بدو تولد تا 18 سالگی کودک به شمار می رود. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از حکومت این کشور خواسته که با مهاجرین افغانستان رفتار محترمانه داشته باشد و کودکان را تحت هیچ شرایطی از خانواده هایشان جدا نسازد. حکومت موقت پاکستان اخراج اجباری مهاجرین افغان فاقد سند از این کشور را از اول نوامبر آغاز کرده است. بر اساس اطلاعات حکومت طالبان، روزانه هزاران افغان از طریق دروازه ترخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشت داده می شوند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دیپلمات‌های ارشد 7 کشور بزرگ صنعتی جهانی G7 توافق کردند که موضع مشترک در قبال جنگ که اسرائیل و حماس داشته باشند. آنها در اجلاس اخیرشان در توکیو پایتخت ژاپن گفتند که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. همزمان این مقامات خواستار توقف در جنگ برای رسانیدن کمک‌های بشری به نوار غزه شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
اجلاس دو روزه وزیران خارجه و مقام‌های ارشد 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در توکیو با انتقاد شدید از حملات گروه حماس بر اسرائیل و نیاز برای کمک‌های فوری به غیر نظامیان در غزه تمرکز کرد. در اعلامیه مشترک این مقام‌ها آمده که همه جوانب باید اجازه دهند تا کمک‌های بشری از جمله آب، غذا، خدمات صحی، مواد سوخت، خیمه و دسترسی به کارمندان بشری به غیر نظامیان فلسطینی فراهم شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در این نشست اشتراک کرده امروز در یک نشست خبری در توکیو گفت که ایجاد دهلیزهای کمک رسانی خیلی مهم است تا اطمینان حاصل شود که غیر نظامیان فلسطینی تحت پوشش برنامه‌های مددرسانی قرار می‌گیرند.
وزیران G7 دوباره از حمایتشان از اسرائیل اطمینان دادند در این مورد که حق دفاع از خودش را دارد و اطمینان حاصل کند که بر اساس قانون بین المللی بشری حملات مشابه 7 اکتبر دیگر تکرار نمی شود. ما درباره رسیدگی به نیازمندی های فوری نیز گفتگو کردیم. همه توافق کردیم که توقف در جنگ برای اهداف بشری از کلیدی ترین موارد برای محافظت از غیر نظامیان فلسطینی است.
در کنار بلینکن، وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، کانادا، جرمنی، ژاپن و ایتالیا در اجلاس دو روزه توکیو اشتراک کردند. در اعلامیه مشترک گروه 7 برهایی بیش از 200 تن که از سوی گروه حماس از اسرائیل گروگان گرفته شدند تأکید صورت گرفته. بیش از یک ماه از جنگ میان حماس و اسرائیل می‌گذرد و بر اساس آنچه مقام‌های اسرائیل می‌گویند این جنگ زمانگیر خواهد شد. مقام‌های صحی در غزه که تحت کنترل گروه حماس است دیروز گفتند که شمار قربانیان فلسطینی در حملات اسرائیل به بیش از 10,000 تن رسیده. اسرائیل هم میگوید که بیش از 1400 تن در حملات گروه حماس در 7 اکتبر در این کشور کشته شدند. اردوی اسرائیل امروز گفت که حملات هواییش بر نوار غزه یک سازنده بم گروه حماس و چندین جنگجوی این گروه را کشته است. همزمان عملیات زمینی اسرائیل برای هدف قرار دادن تونل‌های شبکه حماس در غزه ادامه دارد. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهایش به سوی مرکز شهر غزه در حال پیشروی اند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که گام تازه برای عملیات زمینی بحران را در یک مرحله نامعلوم و پایان نیافتنی قرار داده. با ادامه جنگ، سازمان ملل متحد خواهان توقف برای رسیدگی به نیازمندی‌های بشری در غزه شده. اما اسرائیل که غزه را در محاصره‌اش دارد تا اکنون هر گونه درخواست برای آتش بس را رد کرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حدود 80 زن پس از آموزش در بخش صنایع دستی از یک مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی فارغ شدند. مسئولات این مؤسسه خیریه به نام شفق در مراسم فراغت این زنان گفتند که این برنامه آموزشی به هدف رشد اقتصادی و ایجاد زمینه‌های کار برای زنان راه اندازی شده بود. در این حال شماری از زنانی که از این مؤسسه آموزش حرفه‌ای دیده و فارغ شدند خواستار ایجاد زمینه کار برای آنها هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق روز چهارشنبه با برگزاری محفلی به 80 زنی که در این مؤسسه در بخش صنایع دستی آموزش دیده بودند سند فراغت توزیع کرد. مسئولان این مؤسسه میگویند برای این زنان 6 ماه حرفه خیاطی آموزش دادند. یلدا شفق مسئول این مؤسسه خیریه هدف از این برنامه را زمینه سازی برای خودکفایی و رشد اقتصادی زنان عنوان میکند. او به رادیو آزادی گفت:
برنامه امروز ما به دلیل فراغت 80 نفر از دختر خانم‌هایی که در بخش خرفه و صنایع دستی بعد از آموزش 6 ماه فارغ می‌شدند یک محفل برگزار نمودیم و هدف از برگزاری این محفل ما تولید انگیزه برای زنان که می‌خواهند تشبث داشته باشند و به خاطر رشد اقتصاد زندگیشان.
رخسار فیضی یک تن از باشندگان کابل میگوید میخواهد از مواردی که در بخش خیاطی در این 6 ماه آموزش دیده در عمل استفاده کند. او از حکومت طالبان میخواهد که زمینه کار را در این بخش برای آنان فراهم کند.
مدت 6 ماه که خیاطی را پیشه گرفتیم و خوشبختانه فارغ شدیم، تمام بخش های خیاطی را خلاص کردیم. خواستم از دولت همی است که برای ما کارگاه خیاطی بسازند که ما بتانیم پیشرفت کنیم و دوش و دوش با مردای ما با آقایان همکاری کنیم.
لیوینا عارفی یکی دیگر از کسانی که امروز سند فراغت از بخش حرفه خیاطی به دست آورده میگوید خواستار این است که برای صنایع تولیدی آنان بازار فروش فراهم شود.
با مدت 6 ماه میشه که در مؤسسه شفق مصروف آموزش هستم. آموزش خیاطی البته و بسیار زیاد پیشرفت کردیم و همچنان خواهان هستیم که دیگر زمینه‌های کاری بیشتر بر ما مساعد شود و صنایع ما زودتر به بازارها عرضه شود.
مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق در حالی برای 80 زن فارغ شده از بخش حرفه خیاطی مراسم فراغت برگزار کرده که فضای کاری برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محدود شده است. بیشتر زنان و دختران در کنار محروم شدن از آموزش و تحصیل، منابع عایداتی و اقتصادیشان را هم در پی ممنوعیت‌های وضع شده حکومت طالبان بر کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها از دست دادند. با وجود واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی به این محدودیت ها و ممنوعیت ها، حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. به تازگی حسین ابراهیم تا دبیرکل سازمان همکاری اسلامی به عزم این سازمان به ادامه گفتگوهای سازنده برای توانمندسازی زنان افغان و تضمین حق دسترسی به آموزش در همه سطوح و مشارکت آنان در زندگی عمومی تاکید کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، من اینجا به دنیا آمدیم، من اینجا درس خود را خوانده مکتب خود خلاص کردم و فعلا هم محصول هستم در یک سنتین های شخصی که همراه پیور کارت محصول هستم و درس میخوانم. ولی خبر که نشو شد ورق دیدم در اون نشته بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره. در بین درس خواندن هستم، خود محصول هستم سمستر ششم هستم. چطور شبه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی من در افغانستان آینده به خود نمیدیدم. در اونجا هیچ کدام وسیله نیست، هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای دلخواه خود درس بخونن. مشکل مثلا بزنس هست، لیکن در اونجا در افغانستان برای دختران تا پانتون بسته است و تمام رشته ها بسته است. یعنی ما آینده نمیدیدم به خود و کشور و یک تصمیم بسیار وحشتناک هستم و مسلمان ولی برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی همشون در ترس لرز است که کی وقت چی گپ شده و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامید وانی داریم فعلا که غیر قابل بحث.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه وحشی شدن، همه میزنن، همه حتی طفل کوچیکش.